على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته جناب استاد جمع‌بندی از بحث‌های پیشین در بحث ویژگی‌های انبیا داشتن، به بحث وحی، عصمت و علم خاص و علم لدنی انبیا جناب استاد اشاره فرمودند و ذیل هر کدام از این سه مورد، یعنی بحث وحی و همچنین عصمت و نیز علم، مطالبی را فرمودند که البته این مطالب خلاصه‌ای از بحث‌های گذشته بود. ادامه بحث در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله ممنون. یکی دیگه از ویژگی‌های پیامبران ولایت، که حالا ولایت ابعاد و شقوق و مراتب مختلفی داره. ولایت در لغت به معنای قرب و سرپرستی و سلطه و سلطنت و چیز از این قبیله، و در اصطلاح اون حق دخل و تصرف در موضوعی که مورد ولایت هست ولایت گفته میشه. ولایت مطلقه و ولایت ذاتیه از شؤون ربوبیت خدای متعال هست و غیر خدا هیچ کس ندارد، فالله هو الولی، جز او هیچ کس ولایت نداره. اما با اراده و اذن خدا این ولایت بعضی از مخلوقات خداوند منتقل میشه از جون پیامبران. از نظر ماهیت میشه ولایت رو به دو قسم تقسیم کرد، ولایت تکوینی و تشریعی. البته ما تو بحثا سه قسم تقسیم کردیم که دوستان مراجعه کنن به همون جایی که اونجا بحث کردیم. معجزات پیامبران خودش از مصادیق حقای ولایت تکوینی شونه. همطور آگاهی از اسم اعظم و دارا بودن علم الکتاب دلیل بر وجود قدرت تصرف در تکوین از طرف انبیا علیهم السلام حساب میشه. آیات روایت در این باره معید فراوانی است.
بله.
تشریع در لغت معنی قانونگذاریه و در اصطلاح ولایت تشریعی یعنی حق دخل و تصرف در امور اعتباری و اجتماعی توسط پیامبران و جانشینان اونها و فقهای جامع الشرایط که حکم خدا رو میفهمن و میگن حکم خدا این است.
بله.
ابعاد ولایت تشریعی انبیا برتر از یک مرجعیت قانونگذاری، تحفیز و تشریع احکام و مقام افتا، دوم مرجعیت قضایی و فصل خصومت یا ولا قضا، سوم مرجعیت سیاسی یا ولا حکومت و رهبری سیاسی و اجرای احکام و قوانین. البته باز تو بحث ما اینجا 6-7 ولا رو گفتیم که دوستان مراجعه کنن. نکته بعد این که دعوت پیامبران خصوصیاتی داره که اونها رو از سایر دعوت ها ممتاز میکنه، از قبیل مصلحت خواهی، حریت، عدالت خواهی، ایمان محوری، خدا محوری، تحقق حاکمیت خدا، تأمین مصالح واقعی بشر و چیزی از این قبیل که خاص دعوت انبیاست. نکته بعد این که قوانین الهی چون در باور مذهبی و قلبی مردم ریشه دارن، داره ضمانت اجرایی قوی و درونی هستند. در سوی قوانین بشری فاقد این خصوصیت بوده و غالبا ضمانت اجرایی مهمی نداره. وجدان هم اینجا خیلی کارساز نیست. وجدان میگه خیلی راحت قانون زیر پا میذارن.
بله.
چون از درون یک ضمانت اجرایی وجود نداره. ویژگی های پیامبران که گفتیم معجزه و وحی و عصمت و علم و ولایت، اینها خب خاص پیامبران بود که معجزه رو ظاهرا نگفتیم. معجزه یه امر خارق العاده است که پیامبران برای اثبات نبوت خودشون به اذن خدای متعال ارائه میکنن و ویژگی هایی که در تعریف اعجاز گفته شد که تو همون بحث اعجاز گفتیم که امر خارق العاده الهی که همراه تحدیث و برای اثبات نبوت، اون ویژگی ها معجزه رو از کرامت و سحر و شعبده و ریاضت های هندی و اینها جدا میکنه. معجزه با اصل علیت منافات نداره، فقط علتش برای ما ناشناخته و انکار معجزه ریشه در غرور علمی بشر داره.
بله.
حالا به جای رسیده میگه معجزه ممکن نیست. گاهی پیامبران به درخواست‌های غیر منطقی مشرکان اعتنا نمی‌کردن، چون هدف از اظهار معجزه هدایت انسان هاست نه ملعبه و بازی، بلذا اعتنا نمی‌کردن. نکته بعدی که عرض کنم، پیامبران با نوابغ و اندیشمندان تفاوت‌های فراوانی دارن، از قبیل استقامت عجیب در راه رسالتشون، شجاعت در بیان پیام الهی، عدم خطا، بی‌نیازی از مقدمات علمی و عملی که بخوان سالها مثلا تحصیل کنن، عمق دامنه تعالیم و وسعتش و عملی بودن برنامه ها، واحد بودن خط انبیا، این از خصوصیات انبیاست. عرض کنم که عصمت رو هم قبلا گفته بودیم که یکی از خصوصیات پیامبران هست. یکم از خصوصیات پیامبران شواهد و قرائن قطعی که در رسالتشون باید حتما باشه، خصوصیات بدنی، اخلاقی، خانواده، محتوای دعوت و چیزی از این قبیل، اینها خصوصیات اون شواهد قطعی است که از خصوصیات پیامبر محسوب میشه.
بله بسیار خوب. استاد، این بحث موفقیت انبیا در رسالتشون که حالا مورد سوال چون برخی هست که موفق بودن و نبودن، یعنی غالبا این گونه بود که مخالفین اکثر بودن دیگه.
بله، اون چی که پیامبران موظف بودن راهنمایی است و بیشتر از این دیگه اونها تکلیفی ندارن. برایند دعوت پیامبران بالا رفتنه، نفس اماره و شیاطین و اموری از این قبیل انسانو پایین میکشن. طبیعی است که جاذبه زمین با اونها همراهی میکنه،
بله.
ولی با دعوت انبیا همراهی
نمیکنه.
به همین دلیل هم میبینید که کسانی که به پیامبران ایمان میآوردن کم بودن. منتها ما نباید کمی حساب کنیم، باید کیفی حساب کنیم.
بله.
اگر به ما بگن که سلمان فارسی رو شما با چند نفر از کفار معادل میبینی، میگیم 100 میلیون کافر هم شما یه طرف بذارید، انگوش کشکه سلمان هم
نمیشه.
اینجوری باید حساب کنیم.
کیفی، بله.
پیامبری که سلمان تربیت کرده، عرض کنم که ابوذر تربیت کرده، عمار یاسر تربیت کرده، یکی از اینها کافی بود که رسالت پیامبر موفق باشه. پیامبری که از اون عرب وحشی بی‌تمدن و خونریز اومده، ابوذر غفاری تربیت کرده، خودش معجزه، بزرگترین معجزه هم هست. همین کافی، لازم نیست که حالا بخواد از حال کمی هم،
بله بله،
چون که خیلی دعوت پیامبر اصلا بهشون نرسیده. با توجه به اون نبودن وسایل و امکانات الان، تازه الان هم خیلی سختش بخواد به همه عالم بخواد پیام رسیده بشه.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه سوال بندرم پاسخ دادید. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان شنونده این برنامه باشید.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. از این دو طریق میتونید سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید، ما هم از محضر جناب استاد اون سوالا را خواهیم پرسید. سوال تلفنی اول با هم میشنویم.
شخصی که بالاتر هست شفاعت میکنه از افراد پایین‌تر. در یه حدیثی نقل شده که حضرت امام رضا به فاطمه معصومه فرمود که تو از من روز قیامت شفاعت کن، با اینکه حضرت امام رضا مقامش بالاتر از حضرت معصومه است، چطور به ایشون گفته منو شفاعت کن؟ آیا این حدیث صحیحه یا یه معنایی داره که ما نمیدونیم؟ خواستم ازشون سوال بشه.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. سوالی استاد در بحث شفاعت دارن، حالا به حدیثی که ایشون را نگفتن کجا این حدیث و این مطلبم در چه کتابی دیدن استفاده میکنیم از محضر شما، بفرمایید.
اولا باید سند حدیث رو دید که سند معتبری داره یا نداره، بعد هم باید دلالتش رو دقت کرد، آیا دلالت همین بود که ایشون فرمودن یا نه. اگر ما حدیث بخونیم مفهوم دیگه از حدیث برداشت میکنیم، یا دیگران ممکنه مفهوم دیگه. این دو تا نکته باید حتما مراعات بشه، هم دلالت هم سند. مطلب بعد این که حالا اگر بپذیریم، یعنی از سند صرف نظر کنیم، از دلالت صرف نظر کنیم، شفاعت یک معنای وسیعی داره. فقط شفاعت معنای آخرتیش نیست که کسی گناهکار جهنمی شده حالا باید شفیع بیاد شفاعت کنه که از جهنم نجات پیدا بکنه. کسی که دعا میکنه خودش نوع شفاعته. وقتی که امام حسین علیه السلام به زینب سلام الله علیها میگه که در نماز شبت منو دعا کن، معنیش این نیست که من گناهکارم، یا مثلا فرض کنید نه، همون درجه که داره با این دعا درجهش میره بالاتر. ما بر پیامبر صلوات میفرستیم، بیفایده که نیست صلوات، خود خدا صلوات میفرسته، فرشته ها صلوات میفرستن، این صلوات ها درجه پیامبر میبره بالاتر. پیامبر گناهی نداره و تو بهشت اونم در عالی ترین جاهای بهشت، ولی با دعای ما که همین صلوات دعاست او درجهش میره بالاتر. اگر بپذیریم از دو جهت باید شفاعت رو اونجا به معنی دعا معنا کنیم. بله امام حسین هم از زینب سلام الله علیها میخواد که
دعاش
تو نماز شبش دعاش کنه، فراموشش نکنه. به این معنی اشکال نداره که امام هم حتی از دیگران التماس دعا داشته باشه، چنان که گاهی از ائمه علیه السلام داریم که مثلا حضرت علی علیه السلام برخی از یارانش میفرمود اذنی
موعظه،
آمن موعظه کن.
بله
میگو آقا من کجا شما کجا من چطور میتونم؟ میگو بله، ولی اثری در شنیدن هست که در دانستنش نیست. یا پیامبر مثلا به عبدالله مسعود میگو قرآن برام بخون، پیامبر که قرآن برش نازل شده و خودش ظرف قرآنه، از ابن مسعود میخواد برش قرآن بخون. ابن مسعود شروع کرد سوره نساء رو خوندن، چند آیه خون اشکای پیامبر جاری شد، بهش گفت بس دیگه. بنابراین این گونه امور هست. ما باید این احادیث رو اگر بپذیریم و عرض کنم که در سندش و در دلالتش خدشه نداشته باشیم، باید به این امور به این شکل که من عرض کردم تعویل ببریم و توضیح بدیم. توضیحش اینه.
بله تازه فرمودید بعد از اینکه حالا سند دیدن این توضیح اگر. بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی، حالا مطلبی رو جای دیده بود، برای سوال پیش اومده بود مطرح کردن، ما هم استفاده کردیم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی که شما عزیزان میتونید عضو بشید، ادسان رادیو معارف است.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامه که 3553. از همین راه شنونده گرامی با شماره 0915-42-44 فرمودن در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام آمده که زائر امام حسین علیه السلام 18 روز بعد از وفات او را به ملکوت میبرند. آیا این افراد یعنی زائران امام حسین علیه السلام برزخ را نمیبینند، یا اینکه حالا 40 سال زودتر این زائران وارد بهشت میشوند؟ جناب استاد اینا را گفتن و خواستن که بیشتر توضیح بدید، بفرمایید.
باز دوستان باید اون روایت رو هم سندش رو هم دلالتش رو روش دقت بشه. این روایت سند معتبری داره که انسان باشه اعتماد داشته باشه. آیا دلالتش همینه که او رو به ملکوت میبرن؟ خب انسان وقتی که مرد وارد عالم برزخ میشه، برزخ ملکوته.
بله
همه وقتی میمیرن اینا تو ملکوت میرن. اگه منظور از ملکوت درجات بالاتر هست خب این اشکال نداره، اما اگه منظور عالم ملکوت باشه خب برزخ ملکوت.
بله
که زمین میمیره دیگه از اون به بعد با اون بدن ملکوتیش زندگی میکنه، حالا چه تو جهنم باشه چه تو بهشت باشه.
بله.
چه ظاهر امام حسین باشه چه نباشه. به هر حال این گونه لباس دوستان اگر آدرس بدن یا بیشتر دقت کنن همونجا بطور خصوصی از دور براشون بپرسن که آیا این روایت سندش درست هست، اینا خیلی بهتر است. چنان که 18 روزم ما نفهمیدیم این 18 روز از کجا آمده، چون به محض این انسان قبض روح شد، حتی قبل از این که قبض روح بشه در حالت اون احتضار با برزخ آشنا میشه و وارد برزخ میشه دیگه، هم بعد از اون تو برزخه. بله ممکنه که بگیم که اون مقدماتی که باعث میشه که دیگه این شخص بعد از مدتی اونم از نظر دنیا نه از اون طرف، از اون طرف 18 روز معنا نداره، از این طرف این بعد از 18 روز یه همه مشکلاتش حل میشه، اون گرفتاری که داشت، اون گردنه هایی که باید عبور میکرد و در 18 روز چیه حل میشه. همه اینها بعد از این هست که ما اون روایت رو بپذیریم و دلالتش رو هم ببینیم همینی که اینجا گفته شده. اما که 40 سال زودتر وارد بهش میشن خب برای هیچ اشکال نداره، در قیامت روز قیامت 50,000 ساله کسانی که اعمال صالحی دارن حتی بعضی ها بدون حساب به بهش میرن، بعضی ها نه 40 سال بلکه 4 دقیقه فقط تو قیامت میمونن.
بله
یعنی 40 سال نمیمونن، 4 دقیقه تو خیمت میمونن، به اندازه یه نماز واجب که در دنیا میخوندن. حالا 4 دقیقه ممکن دوستان اشکال کنن، بگید 5 دقیقه 6 دقیقه فرق نمیکنه. این بله برخی از اعمال باعث میشه که انسان توقفش در قیامت کم باشه، با شفاعت امام حسین علیه السلام این سری از قیامت عبور کنه به بهشت و زودتر به بهشت بره.
بله. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. این نکته رو عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که در حال شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی هستید. برنامه ما تولیدی هستش. حالا اگر سوالی برای شما شنیدن این برنامه، یعنی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 16:45 دقیقه، سوالی اگه براتون پیش اومد میتونید ارسال بفرمایید، ما سوالو میبینیم، حتما خدمت جناب استاد عرض خواهیم کرد و از محضر جناب استاد استفاده خواهیم نمود. همچنان با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه 935-47-83 گفتند من از عذاب قبر خیلی میترسم، وقتی بهش فکر میکنم خیلی به هم میریزم، کمکم کنین، چی کار کنم آروم بشم؟
علت عمدش اینه که شما اطلاعاتتون نسبت به قبر و نسبت به برزخ و اینها کمه. هرچه اطلاعات شما نسبت به مرگ و برزخ و اینها بیشتر بشه، ترستون کمتر میشه. مطلب بعد این که خب اگر شما مطالعه کنید خواهید دید که عذاب قبر علل و عواملی داره، فشار قبر علل و عواملی داره، مثلا سخنچینی، دو به هم زنی، مثلا بد اخلاقی، غیبت، نماز ضایع کردن، از نجاسات پرهیز نکردن و مثلا فرض بفرمایید که نعمت‌های خدا را ضایع کردن. خب وقتی انسان این کارا رو نکنه عذاب قبری نداره که بخواد بترسه. پس باید اطلاعاتتون نسبت به این موضوع بیشتر بشه.
937-62-18 پرسیدند چی کار کنیم که افکار گناه به سراغمون نیاد و از چنین افکاری نجات پیدا کنیم؟
اولا خب به جاش فکر مثبت تمرین کنید. تا اون فکر به ذهنتون میاد فوراً برید سراغ فکر مثبت، مثلا نماز من چجوری بخونم، نماز شب رو چطور بخونم، مسجد برم. فوراً ذهنیت و اون فکر رو تغییرش بدید، چون به اختیار خود انسان هست. تا انقدر که بی اختیار بیاد اشکال نداره، خیلی ضرر نداره. اون زمانی بعدش انسان بنشینه با اختیار خودش فکر بد کنه، فکر گناه کنه. مطلب دومی که ذکر یونسیه، یعنی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رو مثلا در سجده زیاد بگید تا این خطورات نفسانی از بین بره.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از این سوالات، یعنی سوالات اعتقادی شما عزیزان، پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
خدمتتون عرضم که این که یکم مسائل اعتقادی مهم شیعه از رجعت و کمتر بهش پرداخته شده، میخواستم بپرسم که چیکار کنیم جز رجعت کنندگان باشیم و این که بعد از امام زمان این که ائمه رجعت میکنن، بعد میگم پیامبران رجعت میکنن و اینا، میخواستم ببینم که به چه شکله و قبل ظهور هم رجعت صورت میگیره یا خیر.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی. استاد درباره رجعت پرسیدن، اینکه چیکار کنیم از رجعت کنندگان باشیم. باز نکته‌ای داشتن که ائمه رجعت میکنن سپس پیامبران، حالا قبل ظهور هم مورد سوالشون بود، بفرمایید استاد.
نکته اول این که رجعت از مسلمات اعتقادات ماست، چون صدها روایت داریم درباره رجعت. دوستان این جلد 53 بهار رو نگاه کنن، قریب 200 تا روایت رو مثلا علامه مجلسی اونجا آورده. این که از مهم 200 تا 160 خورده است، ولی تکراری ها گفته که از کجا هم این نقل شده، پرانجا هم این نقل شده، شبیه این هم نقل شده. وقتی هم جمع میکنه 200 تا روایت. مرحوم شیخ خراملی هم صاحب وسائل شیعه کتابی راجع به رجعت دارن که بیش از 600 تا روایت اونجا آوردن. آیات هم در قرآن دارن که بر رجعت دلالت دارن. من اصل رجعت از مسلمات عقاید شیعه هست، تا جایی که امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ما نیست کسی که سه چیز رو باور نداشته باشه: رجعت، شفاعت و عذاب قبر. مطلب دوم این که معنی رجعت اینه که دی از مؤمنان محض که مثلا با مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، شهید شدن یا حتی با مرگ طبیعی از دنیا رفتن بر میگردن که دوره استکمالشون در دنیا طی بکنن، اون شهید با مرگ طبیعی از دنیا بره، اونه که با مرگ طبیعی از دنیا رفته با شهادت از دنیا بره که هر دو امتیاز داشته باشه. به برخی از سران کفر و نفاق بر میگردن که اول اون کیفر دنیاویشون که ندیدن ببینن و ثانیاً اون پیروان و گمراهشون بفهمن که اینها چنین وضعی داشتن، دیگه دست از اون لجاجت اونها بردارن. البته کسان مؤمنین سه تا هدف از بازگشتشون هست: یک، استکمال خودشون، دو، کمک به اون تشکیل اون حکومت، و سه، بهره بردن مردم از وجود اونها.
بله،
اونها وجودی هستن که باید میلیاردها انسان صدها سال بلکه هزاران سال از روشون بهره می بردن، این اتفاق نیفتاده.
بله،
برمیگردن که این اتفاق بیفته. مطلب بعد این که بله، رجعت ائمه علیهم السلام از متواترات، اولا کسیم که رجعت میکنه آقا سید الشهدا سلام الله علیه هست، چون که رجعت پیامبران هم مخصوصا از عیسی که شیعه و سنی همه قبول دارن که رجعت خواهند کرد، خود مسیحیت هم به نوعی چین اعتقاد رو دارن. مطلب بعد این که چیکار کنیم که در دوران رجعت برگردیم مؤمن باشیم. وقتی امام زمان ظهور میکنه به مؤمن تو برزخ میگن امامتون ظهور کرده، دوست داری برگردی برگرد، دوستم نداری که همینجا باش، هر کس بخواد اونجا دیگه برمیگرده. به مؤمن میگن که امامت ظهور کرده، چنان که اگه انسان از خودم مهدوی زندگی بکنه این حتما به درد امام زمان میخوره، اگه به درد امام زمان بخوره حتما باید بیاد که کمک کنه دیگه.
بله،
آخر میگم که از میکنم شما دعای عهد رو بخونید، 40 روز بخونید، البته ادامه بدید، حال 40 روز حداقلشه. اونجا داره که امام صادق فرمود هر کسی دعا رو بخونه از یاوران امام زمان خواهد بود، و اگر قبل از ظهور از دنیا بره در دوران رجعت برمیگرده و جز یاران حضرت خواهد بود. تو محتوای دعا هم مطلب هست: اللهم من حال بینی و بینه الموت الذی جعلته
لعبادی حتما مغزی
فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرن سیفی مجردن قناتی ملبیان دعوت داعی فی الحاضر والبادی بعد اللهم ارن طالعت رشیده و بخش. اینا مضمونش هم کاملا مطلب رو میرسونه که امکان بازگشت هست و با همون شکلی که انسان برمیگرده و دنبال صدای امام زمان علیه السلام میره
ان شاء الله. بسیار خوب، خداوند روزیه.
اما اینکه از کی رجعت شروع میشه؟ مقارن ظهور امام زمان.
شما فرمودین که قبلش اتفاق میفته یا خیر؟
مقارن ظهور رجعت
شروع میشه. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این شنونده، از این برادر عزیز که سوالو تلفنی مطرح فرمودن. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که شما عزیزان در کنار این سامانه و نیز شماره 162 میتونید زنگ بزنید یا ارسال پیام بفرمایید و نظرتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتماً بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
شنونده گرامی که شمارشون محفوظ استش از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال فرمودن جناب استاد و گفتن که شوهر من نه نماز میخونه و نه کفاره میده، هیچ وقت هم روزه نمیگیره و متاسفانه برخی از اوقات هم کفرگویی داره. خواستن که راهنماییشون کنید، حالا ایشون چه کار کنن؟ بفرمایید استاد.
البته این که کفر میگه در واقع از اون لجاجت و از اون حماقت و از اون عصبانیته.
بله،
نه اینکه واقعا خدا رو باور نداشته باشه، پیغمبر رو باور نداشته باشه. که اگه اینجوری باشه خب تکلیف شما اینه که بدون طلاق ازش جدا بشید و عده نگه دارید، بعد هم برید ازدواج مجدد داشته باشید، بعد اموالش هم بین ورثه مسلمانش تقسیم بشه مثل کسی که مرده باشه.
بله،
این دیگه از نظر شرع مقدس اسلام مرده. البته اگر برای حاکم شهر ثابت بشه خب اون باید اعدام هم بشه، اما این گونه موارد اینجوری نیست.
بله،
نماز نمیخونه کافر نمیشه، روزه نمیگیره کفاره نمیده، اینها باعث کفرش نمیشه،
نمیشه.
این میشه مؤمن فاسق. بله، این به جهنم میره، ممکنه هزاران سال، بلکه صدها هزار سال هم تو جهنم اونجا بمونه، ولی کفر برش مترتب نیست که بگیم تو کافری نجسی، مگر اینکه جدی واقعا بگه من دین رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم و از روی لجاجت و از روی عصبانیت و از روی چیزا نباشه، اون وقت بله دیگه، اون وقت کافر میشه و احکام کفر برش مترتب میشه. شما تکلیفی نداری مگر اینکه کفرش برای شما ثابت بشه، منتها اون موقع هم باز با مرجع تقلیدتون حتما در میان بذارید، استفتا بکنید، اگر او حکم شرعی شما رو بهتون گفت همون عمل کنید.
بله استاد، حالا ایشون میتونن یه کاری انجام بدن که حداقل یه مقداری از این حالتی که این آقای ایشون دارن برگردن؟ حالا نکاتی اگه حالا تذکری میشه داد بهشون یا خیر؟
انا قاعده این اصلا از سر لجبازی با خانومش داره این کارا رو میکنه، بنابراین دیگه به حرف خانوم این که بخواد حالا مثلا هر چی بگه بازم بدتر میکنه،
یعنی لجبازی رو باید کنار بذاره،
بیشتر لجبازی میکنه. بنابراین نه، کار خانوم نیست. بله خانوم اگر از دیگران کمک بگیره خوبه.
بسیار.
کسانی که شبهات این آقا جواب بگن، کسانی که حقایق رو بهش بگن و او هم اونها رو قبول داشته باشه، اون وقت حل میشه.
یعنی ممکن استش این نماز نخوندن و اینا میفهمید بابت یه شبهاتی باشه.
بله.
دیگه بله. بله پس این خانم میتونن از کارشناس و اهل فن شبهات ایشون رو بپرسن و پاسخو بدن که حالا انشالله که باعث بشه اینو داری از این لجبازی که جناب استاد میفرمایند ایشون دست بردارن. بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اتحادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده گرامی سوالی ارسال کردن و گفتن من در نوجوانی گناهی کردم و چند سال پیش توبه کردم و مدام عذاب وجدان دارم، نماز روزه حتی نماز شب هم میخوانم، اما این نکته برشون سوال جناب استاد که آیا مورد بخشش قرار گرفتن یا خیر؟ بفرمایید استاد.
ولی خب شما به خدا اعتماد داشته باشید، خدا میگه بخشیدیم، شما چرا میگه نبخشیده؟ وقتی تو قرآن فرماید که خداوند توبه کاران دوست دارد، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این همه آیات در قرآن راجع به توبه، خدا دعوت به توبه میکنه، خدا میگه که ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پس اگر توبه واقعی کرده باشید حتما خدا بخشیده. اینکه ناراحتی هر وقت یادتون میاد خوبه، اون استغفار رو تجدید کنید، که انسان بعدش میاد از اون حالتی گناه کرده و پشیمانی خودش توبه، این اشکال نداره. اما نباید به وسوسه بکشه، نباید شیطان بیاد اینجا سوء استفاده کنه، بگید که خب تو که بخشیده نشدی، تو که آب سرت گذشته. مثلا شیطان از این را استفاده میکنه وقتی میبینه که اون دقت نداره که خب خدا وعده داد که بخشیده، پیامبر وعده داده، ما ده ها روایت داریم، آیات فراوان داریم که خداوند توبه کارو بخشیده. خب اگه انسان اعتماد نکرد، قبول نکرد، معنیش من حرف پیامبر قبول ندارم، حرف خدا رو قبول ندارم، شیطان از همینجا وارد میشه. این یه نقطه ضعفی است که دستمایه شیطان میشه برای گام های بعدی. بنابراین باید ما هوا شیطان داشته باشیم که این عذاب وجدان و این مرز کنم ندامت و اینها به ابزاری برای شیطنت شیطان تبدیل نشه. بنابراین حتما باید دقت کنم. مطلب بعد این که نمیدونم که بخشیده شدم، مورد بخشش واقع شدم یا نشدم، به نظرم سوال نداره. اونی که سوال داره و مهمم هست اینه که نکنه شیطان سر من کلا گذاشته، نکنه نفس اماره اون حقیقت خودشو پنهان کرده، نکنه هنوز حلاوت گناه در لایه های پنهانی نفس من باقی مونده باشه و من خیال میکنم توبه کردم.
بله.
اگر الان هم پاش بیفته چه بسا همون گناه رو انجام بدم، پس توبه واقعی نکردم. اینجا جای بحث داره، اینجا هر چی دقت کنه خوبه،
خوب هستش.
بله. اینکه آیا من توبه کردم، این سوال خوبیست، اما اینکه آیا خدا بخشیده بعد اینکه توبه کردم، این سوال جا نداره.
بله حتما بخشیده. بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این شنونده گرامی. تکرار برنامه پرسمان اتحادی ساعت 23 تا 23:45 دقیقه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هستش که شما عزیزان اگر نمیتونید برنامه رو در اصل وقت، یعنی ساعت 16 تا 16:45 دقیقه بشنوید، میتونید تکرار رو پی بگیرید، همچنان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان. پاسخ به سوالات اعتقادی به کارشناسی استاد محمدی.
برنامه پرسمان اعتقادی شنونده عزیز با شماره 0915 چهار شماره آخر 6118 گفتن این که میگن وقتی انسان میمیره تمام زندگیش مثل فیلم جلوی چشمش میاد، مگه نمیگن در